ببینید، من فکر میکنم ما چالشی با آمریکا و اسرائیل نداریم، برعکس اونها چالش دارن با ما. چرا؟ ما یه گفتمانی داریم، این گفتمان ما گفتمان منطقی مطلوب جامعه جهانی میتونه باشه، برخواسته از ذات حق انسانی است، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و همه هر آنچه که انسان در پی اون هست رو گفتمان ما داره جاری میکنه. اونها با این گفتمان مشکل دارن، بنابراین تا زمانی که با این دیدگاه مشکل وجود داشته باشه، این چالش از جانب اونها وجود داشته باشه، در واقع ما و آمریکا و اسرائیل در چالش قرار داریم. یعنی نه اینکه ما با اونها چالشی داشته باشیم، یقینا اگر اونها گفتمان منطبق بر حقوق بشر که حقوق ذاتی است و مستعذرید، اصلا اساس حقوق بشر رو در دنیا حدود 3 قرن پیش به رسمیت شناختن، ولی در عمل میبینیم که ما بهش توجهی نداریم. کیا بهش توجهی ندارن؟ اونهایی که میخوان بیان و قدرت نظامی رو، سلاحی که تولید میکنن رو با جنگ افروزی هاشون به جامعه جهانی دیکته بکنن. این از این منظر برام خیلی مهم بود که من به نظر خودم باید مردم عزیز ما و دنیا اینو بدونه، ایران کشوری است که در راستای حقوق بشر حرکت کرده، حرکت میکنه، با جامعه جهانی هیچ کشوری هیچ چالشی نداره، چالش ایجاد نخواهد کرد، ولی در مقام دفاع قدرتمندانه دفاع خواهیم کرد. خب همین رسالتی است که در واقع من شمای گوینده و نویسنده و غیره خواهیم داشت. گفتم یه از اون ور یه قرضی بگیرم وارد این موضوع بشم. ببینید رسالت من و شمای نویسنده و گوینده چیست؟ دو تا نکته خیلی کلیدی وجود داره. در مقطعی که ما قرار داریم، به واسطه حملات ناجوانمردانه‌ای که صورت گرفت، ما تعدادی از عزیزانمون از دست دادیم. هر آنچه که اتفاق افتاد امروز، نه تنها نباید خدشه‌ای در اراده آهنین ملت ایران ایجاد بکنه، بلکه باید انگیزه مضاعفی رو به دانشمندانمون، به جوانانمون، به ملت عزیزمون بدیم تا بدونن جامعه جهانی که ایران متکی به افراد نیست، ایران متکی به یک شخص نیست، ایران متکی است به یک تمدن بسیار کهن. 80,000 سال نه، ما بیشتر از 2500 سال که نه، 14,000 سال حداقل ما یه تاریخی رو مکتوب داریم، 14,800 سال اگر اشتباه نکنم یه تاریخ‌های مکتوب اینگونه هم وجود داره برای تمدن ایران.
لرستانش رو برمی‌گیرم
جان. آره، یعنی یه تمدن بسیار کهنی داریم که این پشتوانه ملت ماست. و جالب‌تر اینه که حداقل ما بالغ بر 2500 سال تمدن ایران کهن ما منشور حقوق بشر رو مکتوب میکنه که در اون منشور همه آنچه که امروز ما تحت عنوان حقوق بشر ازش یاد میکنیم و برخی از موارد این دشمنان کجندیش ما رو متهم میکنن در واقع به عدم رعایت حقوق بشر. ما 2500 سال گذشته، زمانی که اون اصلا وجود خارجی نداشتن، ما حقوق بشر داشتیم و مروج حقوق بشر بودیم. آنچه که سبب شد، اتفاقی که افتاد، ملت ما رو همراه کرد، اون انسجام بیشتری رو به وجود آورد، ملت ما رو پشت سر هم به مانند یک کوه استوار دماوند قرار داد. اتفاقاتی بوده که قبل از حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به ایران داشته باشه در منطقه ایجاد کرد. مستحضرید آنچه که در غزه اتفاق میفته، در سوریه اتفاق افتاد، در یمن اتفاق افتاد، در بسیاری از موارد دیگه از چند منظر قابل بررسی است. وقتی ما وارد میشیم، فرض بر این که یک سازمانی، یک کشوری هم مرتکب یک تخلفی بشه، ما در حقوق بین الملل عمومی داریم 3 گرایش حقوقی است، 3 شاخه حقوقی است که مشمول حقوق متقابل نیست: حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق محیط زیست. اینها مشمول روابط متقابل نیست. مگر می شود حالا به واسطه یه اتفاقی که افتاده، فرض بر این بذاریم که یک سازمان آزادی بخشی در مقابل یک رژیم خودخواندهی قرار گرفت، یک اتفاقی افتاد، ما همه ی آنچه را که داریم بر روی یک ملتی پیاده سازی میکنیم، تمام جنگ افزارهامون رو داریم رو اونها خالی میکنیم و عملاً چیزی به عنوان حقوق بشر، بشر دوستانه، حقوق محیط زیست رو شما در مناطق که در حال حاضر مشمول جنگ میشه مشاهده نمی کنید. یقینا این هم سبب میشه که هم ملت ایران و هم جهانیان حمایت شایسته ای داشته باشند از آنچه که به عنوان حق است و انسانی که سخن حق گفته و گوید بیش از 2500 سال پرچمدار حقوق بشر هست.
متشکرم. برای فرصتمون محدود هست، چند محور اصلی دیگه هم داره صحبت مقام معظم. یکیش دستگاه‌های اجراییه که حضرت آقا اشاره می‌کنن که اینا با جدیت باید کارشون ادامه بدن. اگر ما بخوایم از تریبون رسانه ملی بالاخره نکاتی رو بگیم به مسئولین اجرایی و مدیران اجرایی کشور، چی میتونیم اینجا مطرح بکنیم؟ کجاها رو باید با جدیت بیشتری پیگیری بکنن؟ کدوم پروژه‌ها، کدوم محورها مهم‌تر هست که مسئولین اجرایی مقدار باید دقت بیشتری بهش بپردازن؟
قبل از اینکه بگم، یه نکته‌ای رو من به نظرم نیاز است اصلاح کنیم. ببینید، بله، ما با هیچ کشوری در دنیا، کشور مشروعی در دنیا، هیچ چالشی نداریم، تعدی هم نمی کنیم. این امر بدیهی است. حتی دولت ایالات متحده آمریکا، به لحاظ دولتی وجود داره، رسمیت داره، مشروعیت داره، مقبولیت داره. اما مردم ما بدونن ما با رژیم صهیونیستی ما چالش داریم. اصلا اونا با ما چالش نداشته باشن، ما طبق فرمایش امامین انقلاب ما با رژیم صهیونیستی مشکل داریم. رژیم صهیونیستی با ما مشکل نداشته باشه، ما با اونا مشکل. ما مأموریت داریم رژیم صهیونیستی رو، وجود نحسش رو از این سرزمین و این جغرافیای آسیای غرب پاک کنیم، اینو من اصلاح کنم. من
خارجه گفت نه
نه، ببین این اشتباه بود. اتفاقا من خواستم همینا اشاره کنم. دیدم اخیرا موازی گرفته شد. البته ایشون بعدن اطلاعیه داد وزارت خارجه که اصلاح کرد اینا. نمیدونم دقت کردید یا نه،
برش داده
شد. بله، گفت که حرف ما تو فاکس نیوز مثلا چیز شده، تحریف شده.
اما جهانی، ما اصلا اسرائیل همونطوری که فرمودید به رسمیت
ببین جامعه جهانی، بله، ما ببین با هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا که به ما حمله کرده، نمیدونم اومده با مفکنش، بله، ما مشکل، بالاخره اگه اون آتش بس کنه ما آتش بس کردیم، تموم شد. بالاخره همونطور که اشاره کردن، ما مردم متمدنی هستیم، مردم صلح خواهی هستیم. سابقه این که با کشوری تعدی کنیم برای سرزمین گشایی نداریم ما. اما رژیم صهیونیستی رو باش مشکل داریم. رژیم صهیونیستی طبق فرمایش حضرت امام و امامین انقلاب باید از صفحه روزگار محو بشود به دست انشالله این جوانان محور مقاومت. در مورد سوالی که جناب علی فرمودید، ببینید، بزرگترین مبارزه با ایالات متحده آمریکا و دشمنان این سرزمین که بدخواهان این مملکت هستن، به نظر من کارآمدی سیستم اجرایی. اگر ما بتونیم این مردم بی‌نظیری که همه امتحان‌ها رو در سختی‌ها و همه شرایط سخت واقعا به نحو احسن این مردم امتحان پس دادن، بخوایم در واقع این انسجام رو حفظ کنیم، این همراهیه رو، این نقطه قوته رو، این پیشرانه رو حفظش کنیم، به نظرم باید بریم دنبال کارآمدی دستگاه دیوان سالاریمون. این کارآمدی باید به نحوی باشه که مطلوبیت مردم رو، مطلوبیت یعنی در واقع نظر مردم رو تامین کنه. مردم مثلا در دستگاه قضا برای اینکه بتونن به حقشون برسن، نباید بیفتن توی لوپ اداری مثلا برای یه کار کوچیک دو ماه بره بیاد. اگه مثلا حالا من دیگه دست کم یا اگه کسی میخواد مجوزی مجموعه کاری رو انجام بده، نباید چندین بار بره به خاطر اینکه اینو ببین اونو ببین، یه امضا طلایی درست کنیم، طراحی کنیم، دنبال اینکه امضا طلایی رو بگیریم فلان. اگر در حوزه تجارتمون، صادراتمون، وارداتمون، حوزه مسائل زیرساختیمون، حوزه مسائل روبنایی، زیربنایی، حوزه مسائل رفاه جامعه، بالاخره سیستم اجرایی ما و دستگاه حاکمه، یعنی دولتی که من میگم، منظورم صرفا قوه مجریه نیست، بالاخره یه استیت داریم، یه گاورمنت داریم. اینجا من بعد نظرم استیت هست در واقع، یعنی قوای سگانه ای که حالا محصل این لیبرال دموکراسی غربی هم برای ما بود که اومد دیگه از دوره قاجار وارد ساختار این چیز ما شد. قوای سگانه بهترین کار برای این که بتونیم مقابله کنیم با این حرکات ضد انسجام ملی که دشمنان ما طراحی کردن، کارآمدی دستگاه اجرایی ما، انجام دادن کار مردم به راحتی، سهل الوصول، خادم و خدمتگزار واقعی مردم بودن، مطلوبیت مد نظر مردم رو تامین کردن. بله، ما محدود در واقع اون است میگه که نظام عرضه تقاضا محدودیت منابع داریم، ولی متقاضی زیاد داریم و اصلا حاکمیت‌ها به خاطر این شکل گرفتن که بتونن منابع محدود رو بین درخواست‌های زیاد بتونن تخصش کنن، مدیریتش کنن. اما باید به نظر من قاطبه مردم رو در نظر گرفت، مطلوبیت مد نظرشون رو در نظر گرفت، تامین کرد نظر مردم رو، خادم مردم بود، خدمتگزار مردم بود، اون چیزی که میشود. جایی هم اگه نتونستیم با مردم صادقانه بگیم آقا اینجا نمیتونیم، آقا نه اینکه نخوایم، نمیتونیم. به نظر من اگه با مردم صداقت داشته باشی، مردم ایران اینقدر بزرگن، اینقدر منش کریمانه‌ای دارن، میپذیرن.
متشکرم آقای دکتر. یه جنبندی هم از آقای دکتر نوری داشته باشیم توی نکات. اگر فکر میکنید نکته دیگه ای هست که بهش بپردازیم خوبه. تو محورهای صحبت به مقام معظم رهبری باز بود، با توجه به تخصص جناب عالی فکر میکنم که یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر نکات مهمی فکر میکنید تو این محورها بودی که نیاز هست بهش بپردازیم.
من فکر میکنم مهمترین نکته ای رو که مردم عزیزمون باید مد نظر داشته باشن اینه که، و به درستی هم تعریف و ترسیم شده، اینه که هممون در حال حاضر باید یک ید واحد باشیم و با یک اندیشه واحد. نقدهای سازنده رو در دل مجموعه‌ای که نشست‌های مختلفی که می‌ذاریم در کنار هم دیگه قرار می‌گیریم نقد بکنیم، نقدهای منصفانه راهکار بدیم. همه ی آنچه که داریم میگیم در بحث اجرا هم همینه. ما اگر یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت داشته باشیم و کوتاه مدت، در این سه بازه زمانی خیلی از اتفاقاتی که افتاده و این فرایند اجرایی ما هم بهبود پیدا میکنه. ولی اگر ما بیایم و فقط به بحث‌های نقدمون توجه بیشتری بکنیم، اون هم مغرضانه در واقع نظر بدیم، باعث این میشه که انرژی مجموعه رو بگیریم و نتونیم به سمت و سویی که باید حرکت بکنیم. در حال حاضر پس از وقوع این جنگ تحمیلی 12 روزه، ملت ایران و ایران نیازمند انرژی مضاعفی است برای اینکه بتونه زیانهای وارده رو جبران بکنه و با سرعت بیشتری در مسیر تعالی خودش ان شاء الله قدم برداره. و باید این محورها رو مد نظر داشته باشیم، توانمون رو منسجم و متحد پیش به سوی ایران متعالی
انشاءالله. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ما با برنامه رصد در خدمتون بودیم. دو استاد گرامی در استودیو تشریف داشتن، جناب دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مطالعات منطقه‌ای، و جناب دکتر مصطفی نوری که البته آقای دکتر نوری رشتهشون حقوق است ولی خب به مباحث حقوقی هم خوب پرداختن. پیام مقام معظم رهبری هم یه مقداری فکر می‌کنم که جنبه‌های حقوقیش رو هم مطرح کردن. پیام حضرت آقا رو مطرح کردیم و اون نکات اصلی که به ذهن اساتید گرامی می‌رسید و توصیه‌ای که داشتن رو شنیدیم. این برنامه رو می‌تونید در نرم افزار کاربردی ایران صدا در بخش آرشیوش ملاحظه بفرمایید. اونجا درگاه ارتباطی ما با شما هم هست، میتونید از اون مسیر مطالبتون رو مطرح بفرمایید. 3094 شماره پیام رسان رادیو تهران هست، میتونید پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابطون رسانه ملی هم در تمام شبانه روز در خدمت شما هست. نظرات شما، پیشنهادات شما و راهکارهای شما و اون ایده های شما خیلی میتونه به رادیو تهران کمک بکنه که برنامه‌هاشو کیفی‌تر کنه، جامع‌تر کنه و متناسب با ذائقه شما شنوندگان عزیز بتونیم ان شاءالله برنامه تهیه کنیم و خدمتتون ارائه کنیم. ضمن تقدیر و تشکر از اساتید گرامی، همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. صدای ما رو همچنان از جام جم بخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه پیاده تا خدا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
شهر دمشق با ورود کاروان اسرای رنج دیده و هرمان کشیده اهل بیت غرق شور و شادی بود و مردم مناطق اطراف از هر طرف به شهر سرازیر شده بودند. کوچه و بازار جای سوزن انداختن نداشت و بانگ طبل و دهل و هلهله های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود. حرکت کاروان در ازدحام جمعیت به کندی صورت می گرفت و مردم از هر طرف هجوم می آوردند تا خود رو به اسرا نزدیک کنند و به آنها دشنام و ناسزا بگویند. خیلی کثیری از زنان و کودکان بر بالای بام ها رفته به تماشا مشغول بودند و به اهل بیت توهین می کردند. از سهل ابن سعد ساعدی روایت شده که گفت: آن روز 5 زن را دیدم که از بالای خانه ای به بازار سرک می کشیدند و اسرا را مسخره می کردند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود. وقتی نیزه‌داری که سر امام را حمل می کرد به آن خانه رسید، پیرزن سنگی برداشت و به طرف سر مقدس پرتاب کرد و شروع کرد به رقصیدن. سنگ به لب و دندان ابا عبدالله اصابت کرد و آنگاه آن پیرزن به همراه زنان دیگر خنده سر دادند و به لودگی پرداختند. سهل میگوید: با دیدن این صحنه دل من به درد آمد، دست به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: اللهم اهلکها و اهلکهن معها به حق محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این پیرزن را به همراه دوستانش هلاک کن. چیزی نگذشت که با شگفتی دیدم خانه‌ای که آن زنان بر بام آن بودند فرو ریخت و همه اونها زیر آوار ماندند و هلاک شدند.
شده بدتر از کربلا. هشام شده بدتر از کربلا. هشام بدل دموع دما. هشام شده بدتر از کربلا. هشام بدل دموع دما. عم جان کاش بودم جای تو سنگ میخوردم. امام زمان داره میگه ها. عم جان کاش بودم جای تو سنگ میخوردم. عم جان کاش بودم برا چادر می آوردم. عمه جان کاش بودم برا چادر می آوردم. صبح تا عصر توی بازار معطل گردم. صبح تا عصر واسه آزار معطلت کردم. صبح تا عصر پیش انظار معطلت کردم. صبح تا عصر توی آزار
بس سر میزنیم، بس سینه میکوبیم، عشق میریزیم، ناله میکنیم. میخواهیم با فرزندت که هر صبح و شام برایت خون میگرید هم ناله شویم.
باشه آزار معطلت کردن، صبح تا عصر پیش انظار معطلت. این روزه امام زمانه، همه بخون. ای صبح تا عصر توی بازار معطلت کردن، صبح تا عصر باشه آزار معطلت کردن، صبح تا عصر پیش انظار.
شهر دمشق در اون روزگار پایتخت تفکر اموی محسوب می شد و معاویه طی سالها حکومت در آن منطقه تا می توانست بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر تبلیغات و دروغ پردازی کرده بود و حالا در سال 61 هجری فرزند فاسد و فاسق او یزید میوه های باقی رو که پدر آبیاری کرده بود میچید. در آن روزگار مردم شام بر این باور بودند که اهل بیت پیامبر که در قرآن از آنها به بزرگی یاد شده، ابو سفیان، معاویه، یزید و مروان ابن حکم و فرزندان او هستند و بنی هاشم گروهی شورشی هستند که از دین خارج شده. مورخان نوشتند هنگام ورود کاروان به دمشق، وقتی صف اسیران اهل بیت به نزدیک مسجدی رسید، پیرمردی از مسجد بیرون آمد و عصازنان جمعیت را شکافت و نزدیک امام سجاد علیه السلام رفت و با بغض و کینه عصای خود را بلند کرد و گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد من رجالکم، خدا را شکر که مردان شما رو کشت و فتنه و آشوب شما رو در هم شکست و مردم رو از شر شما راحت کرد. و این گونه شروع کرد به ناسزا گفتن به اهل بیت. وقتی حرفهای خود رو زد، امام علیه السلام با لطف و مهربانی به او فرمود یا شیخ هل قرأت القرآن؟ پیرمرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری خوانده ام. فرمود هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را می شناسی که خداوند می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ پیرمرد گفت آری آن را خوانده ام. امام فرمود پیرمرد، ما ایم نزدیکان رسول خدا که خداوند در این آیه اجر رسالت پیامبر را محبت ایشان قرار داد.
یه 54 سال یه نفر ندیده بود قد و بالاشو. صبح تا پیش انظار معطلت کردن، صبح تا واسه آزاد معطلت کردن.
وقتی مصیبت تو شنیدنش هم توان و قدرت میخواهد، چرا در اندیشه او نباشم؟ چرا در اندیشه او نباشم که با چشمان جهان بینش هر صبح هر آنچه روی داده میبیند و خون میگرید؟ چرا اندوهناک صاحب عذاب نباشم؟
همه بسته با یک تنار، همه بسته با یک تنار، میبرن به بزم شراب، همه جان خشمودم دم دروازه سال، همه جان کاش بودم دم دروازه ساب عم جان کاش بودم جای عباس بیام همراه عم جان کاش بودم جای عباس بیام همراه صبح تا از زیر آفتاب هلاکتون کردم صبح تا از بدون آب هلاکتون کردم صبح تا از همه ناباب هلاکتون کردم صبح تا از توی بازار صبح جاست نسازد
امام دوباره رو به پیر مرد کرد و فرمود یا شیخ هل عرفت هذه الآیه آیا این آیه را هم میشناسی که خداوند میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا پیرمرد گفت آری این آیه را هم می شناسم امام فرمود نحنو اهل بیت الذین خصصنا به آیت تطهیر یا شیخ پیرمرد اهل بیت پیامبر که آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده ما این با شنیدن این آیات از زبان مردی که به زنجیر بسته شده بود پیرمرد لحظاتی ساکت شد و با بهت و حیرت به امام نگاه کرد آنگاه در حالی که آثار شرمندگی و پشیمانی در چهره او دیده می شد در برابر چشم مردم عمامه از سر برداشت و بر زمین زد سپس به خاک افتاد و در حالی که روی خود رو به خاک می مالید و می گریست می گفت اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن والانس خدایا من از دشمنان آل محمد بیزارم و از جن و انس آنها به تو پناه میبرم سهل ساعدی میگوید پیرمرد پیوسته میگریست و میگفت التوبه التوبه اللهم ثم التوبه سپس با چشم عشق با رو به امام کرد و گفت یا ابن رسول الله حلی من توبه آیا راهی برای توبه من هست و خداوند آن را میپذیرد امام با لطف و مهربانی فرمود نعم یا شیخ ان توبت تاب الله علیک و انت معنا آری ای پیر مرد اگر توبه کنی و متوجه خدا بشوی خداوند هم به تو رو میکند و بدان که تو زین پس با ما اهل بیت هستی مورخان نوشتند پیر مرد می گریست و از خدا می خواست مرگ او رو برسازد در این میان ماموران حکومتی این خبر رو به یزید رساندند یزید خشمگین شد و دستور داد گردن او رو بزنند و این گونه دعای پیر مرد مستجاب شد
روشن طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنیم.